کنن. فی الواقع اینجا خب مسئله از کردم چون بیمه از گردن خارج شده، مسئله بین دو تا شخصه که طبیعتاً اگه حکم قطعی صادر بشه پس از تجدید نظر دیگه باید از اموال خود مقصر در واقع. تا تخص ماشینا توصیه‌ای که مأمور راهنما رانندگی هم الان تو کلیپ‌های به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی هم هست اینه که شخص خسارت دیده بهتره که ماشینشو بیمه بدنه بکنه
که مازاد بران رو بتونه خودش از بیمه
بگیره. نمره منفی هم براش نداره. این حرف فرمودید. خب طبیعتا اینجا شخصی که آسیب دیده، خسارت مالی دیده، خسارت به سلو به بدنه ماشینش وارد شده، دیگه بخشش که از خود بیمه شخص ثالث ماشین مقصر استفاده میکنه، بخشم که از بیمه بدنه خودش میده.
در واقع خب البته یه مقداری حالا اینجا به نظر میرسه که خیلی عدالت و انصاف رعایت نمیشه. منی که حالا خودروی گران قیمتی دارم، وارداتی هست، مجوز ورود داره، خودش هم این بحث حقوقی داره. البته این به سوال من ارتباطی نداره، چون من در مورد خسارات مازاد بدیه سوال کردم. شما حالا مثال رو اینم میخواستم بپرسم، اتفاقا حالا شما زودتر پاسخشو دادید، ممنونم. این که من این ماشینی دارم خسارتی بهم وارد شده، مقصرم نیستم، بعد به من هزینه تحمیل بشه که خودم برم بیمه بدنه بکنم، از محل بیمه بدنم اون رو پرداخت بکنم، اینجا به نظر میرسه که یه مقداری محل بالاخره تشکیکه که بالاخره آیا این قاعده، این یک قاعده عادلانه است؟ دیگری به من خسارت وارد کرده، من برم بیمه بدنه کنم و بعد اشتباه فرد ثالث رو من باید بیام خساراتش رو پرداخت بکنم.
بالاتر از نمایید دکتر میمکنه بتون افت قیمت خودرو.
افت قیمت خودرو است. یعنی خسارات چند وجهی ممکنه به دارنده خودرو گران قیمت وارد بشه.
افت قیمت رو زده تصادف به گونه کرده، مثلا اون اکسل یا فرض کن رام خودروی خسارت دیده رو آنچنان آسیب زده که در بازسازی و تعمیرات هم به حال اولیه خودش برنگشت.
اینجا به نظر میشه یک قاعده منصفانه و عادلانه نیست به صرف این که من یک ماشین گران قیمت دارم. شما بیاید قاعده وضع بکنید و بگید که تا 300 تومن 400 تومن 500 تومنش رو از این بیمه استفاده کن، مازاد بر اون رو برو از بیمه بدنه خودت استفاده کن. حالا شاید اصلا من نخواستم بیمه بدنه، بیمه بدنه یک بحث اختیاری است، بیمه شخص ثالث است که اجباریه. یعنی در واقع این قاعده باید مورد تحلیل قرار بگیره. یکی از اهداف برنامه‌مام همین بود که در واقع بخشی از اون رو به این اختصاص بدیم.
راهبردهای ترسیم بشه برای به اصطلاح سیاست گذاران که در آینده بتونن این گپا رو پر کنن.
بله پر، و در واقع اینجا نمیتونه قاعده منصفانه و عادلانه باشه که منی که حالا چون ماشین با مجوز و قانونمند و خریدم و وارد شده و ثبت سفارش شده و حالا سوارش شدم، حالا بعد بیام که مثلا چون مثلا مازیار قاسمی زده به ماشین آقای دکتر براتینیا، آقای براتینیا ماشینش گرون قیمته، من ماشینم ارزون قیمته، حالا من هیچ تعهدی ندارم، آقای براتینیا بعد جیب خودش باید خسارت چون ماشین گرون سوار شده.
بنده موزه شما رو کاملا تایید میکنم.
این است که از این منظر در آینده حتما بهش خواهیم پرداخت. اما اون بحث خسارات مازاد بر دیه رو بفرمایید. اینجایی که چند دیه ممکنه به یک فرد مصدومی وارد بشه، پزشکانی میگه خب قوای مثلا جنسی از دست رفته، توانایی راه رفتن از دست رفته، فلج شده، کنترل مدفوع ادرار نداره، مثال عرض میکنم. حالا اینا ممکنه که وقتی جمعش میکنیم میشه 2 تا 3 تا 4 تا دیه کامل. خب اینو تکلیف چیه؟ بیمه مبلغی پرداخت کرد، اصلا ماه حرام من بود 640 میلیون رو ریخت به حساب مصدوم. مازاد بر اون تکلیف چیه؟
البته ما کیسایی داریم که افراد یا مشمولی بیمه خدمات درمانی هستن یا مشمولی بیمه تامین اجتماعی هستن. اینات دارید که
بله اون هزینه‌های درمانیه، شاید هزینه‌های درمانی طرف درمان نشد، فلج موند.
مخصوصا میخوام اینم به شنوندگان عرض کنم که به محضی که هر بیمارستانی میرن رسپشن اول سوالی که میکنه بیمه کجا هست. خب یه سری ظرفیت‌ها رو میتونن از همین بیمه‌ای که مشمول تامین اجتماعی یا خدمات درمانی هست و چیه
اینا اختیاریه دیگه جناب دکتر.
نه مخصوصا
ما بحث اجباریشو میخوام بگیم.
اما در خصوص این مواردی که فرمودید، من نظرم بر اینه که قاعدتاً باید به موجب رأی قطعی دادگاه شخص بزهکار بپردازه.
درست.
حالا بحث معرفی مال و مرال اجرایی و گرفتاریایی که ما داریم، مستثنات و دین، اینا دیگه چیزی که در همه پرونده‌های مکاتبات مالی وجود داره و ما رو می‌بره تابع قانون مکاتب. اما اگه زاده برای مملکه طبیعتا همون دادخواست از طریق دفتر خدمات قضایی نمینهت دارن عزیزان من، که دیگه لازم نیست مثل سیستم سابق فقط صرفا عضو سنا اگه باشن سامانه سنا یا نیستن با کارت ملیشون وقتی عضو شدن میتونن علیه در واقع شخصی که خسارات وارد کرده تر دعوای حقوقی کنن، اجرا میشه به شعبه با همین مدارکی که عرض کردم چیز میشه در واقع تحصیل دلیل هم نمیخواد.
همین طبعا نظریه پزشکی قانون کفایت میکنه دیگه،
و نظریه کارتان فنی و در واقع کارشناسی که در تصادفات نظر داده. اگه اعتراضی هم دارن میتونن حتی از هیئت کارشناسی هم کمک بگیرن. حالا اگه نظر جناب علی چیزی میتونه اضافه کنه به این مطالب، من در خدمتتون هستم که استفاده.
نه خواهش میکنم، به هر دوستم نظر جناب علی با توجه به اشرافی که دارید خواستیم جویا بشیم و ببینیم که به چه کیفیتی هست و چه کاری باید انجام بدیم. حالا توضیحات تکمیلی اگر مد نظرتونه، بحث‌های مختلف دیگه‌ای که در خصوص بیمه شخص ثالث مطرح است اونا رو
تعریف ثالثه آقای دکتر
جان،
تعریف ثالث هستش. ببینید
یه سوالی مطرح میشه جناب دکتر، و اون این که خب تا دوران چند وقت گذشته اگر من یک خودروی رو بیمه میکردم و بعد میرفتم حالا دوچار حادثه میشدم و مقصر میشدم، خب من از بیمه شخص ثالثم این رو پرداخت میکردم. سوالی که حالا اونجا مطرح بود این که آیا خود راننده مشمول بیمه میشود که بخواد خسارتی به خودش پرداخت بشود یا نه، در مورد سرنشینان که در واقع قواعدی داریم که این قابلیت پرداخته، اما در مورد رانندگان راکبین معمولا این ابهام وجود داشت. منی که بیمه کردم آیا در برابر بیمه من هم به عنوان شخص ثالث، خود من راننده، آیا میتوانم در واقع وجوهی را دریافت بکنم یا نه، از بیمه شخص ثالث استفاده بکنم؟
در این در واقع گواهی یا کوپن هایی که به اصطلاح بیمه ها صادر میکنن، ما سه رقم عدد داریم. یکی همون 640 میلیون تومانی است که بیمه به شخص ثالث پرداخت میشه. در واقع فرض کنید که اتومبیل مقابل، موتوری مقابل منجر به فوتش میشه. یکی حالا من خودروی خودم امروز دقت میکردم، 16 میلیون زده بود برای پرداخت به خسارت در واقع مالی.
به کی؟
در بیمه نام خودم امروز من دقیق میکردم یه 640 تومن تعیین کرده بود برای
ماهای حرام و اینها،
در فرضی که شخص ثالث تعریفش این باشد که
فوت
به ماشین مقابل یا موتور مقابل من زده باشه. 16 تومن هم گذاشته بود برای اینکه اگه به موتورش یا ماشینش خسارت
بدنی وارد، چه خسارت در واقع
مالیه. اما 480 میلیون تومن هم تعیین کرده بود برای خود راننده. این فهمیدید این نشان از چیه؟ در قانون هم همینه دیگه. فیل واقع قانونگذار شخص راکب یا راننده رو هم از تقصیر یا غیر تقصیر رو هم جزو سرنشین تلقی میکنه. افرادی هم که چه در خودروی خودش چه در خودروی شخص مقابل هست اونا رو هم سرنشین میدونه. این فهمیدید متاش این ملاک سرنشینی اون گواهی کمپانی و شرکت تولید کننده خودرو هستش که مثلا برای سمنت 5 تیتر در نظر گرفته، 5 صندلی رو دارن، یعنی 5 سرنشین.
اینکه شرکت در واقع تولید کننده تعریف میگه این ماشین 4 سرنشینه،
برای پراید مثلا 4 سرنشینه، نه فهمیدید، برای ون مثلا 10 سرنشینه، خدای نکرده
اتوبوس مثلا یه عددی داره،
خدای نکرده فرض کنه یه سرویس مدرسه یه راننده به اصطلاح قاصر بگیم چی بگیم،
مقصر،
یعنی از باب این که از سر تسامح و این کارهایی که به اصطلاح مرسوم البته اینا خب چیز میشن، فیلتر میشن، قبلا سلامتشون، مسئله روانیشون
اصلا شاید اصلا هیچ مشکلی هم نداشته باشه، در حالت طبیعی داره رانندگی میکنه، ماشینش داره لیز میخوره،
خدا نکرده اگه حادثه اتفاق بیفته، به تعداد صندلی‌های مجازی که کارخونه تعیین کرده برای ون مشمول
پرداخت خسارت
میشه، پرداخت خسارت میشه. نکته آخری که میخوام اینجا عرض کنم، بچه های زیر 2 سال هم شامل میشه، حتی جنین رو هم که درش روح دمیده شده شامل میشه، در اونم نفر حساب میشه. شما گاهن تو این سرویس های خطی سطح شهر اگر عبور کرده باشید، مادر میگه من بچه‌مو تو سینه‌ام نگه میدارم، رو پام نگه میدارم، راننده میگه از نظر من کرایه میخوای نده نده، ولی این یه نفر حساب میشه. خدا نکرده اگه در این پروسه سفر شهری حادثه مجر به مرگ اتفاق بیفته، اگر من اون بچه رو حساب نکرده باشم و به تعداد زاید بر سیت در واقع سوار کرده باشم، اونم عجیب خودم من باید بیمه شده.
شما یعنی در واقع میفهمید که اگر خودروی رو کمپانی شرکت تولید کننده گفته بود 4 سرنشین، هفت نفر مثلا داریم، خودرویی که هفت نفره هستن، ده نفره هستن، سواری هفت نفره هم داریم، سواری دو نفره هم داریم، مثلا دو نفر سرنشین داره دیگه، امکانی که نه صندلی دوم نداره. به نسبت اون در واقع سرنشینان رو هم
تعریف شده.
حالا اگر بیشتر از سرنشینان با... وقتی ما بیمه شخص ثالث میکنیم، آیا به تعداد سرنشینان هم توجه میکنیم؟
مثلا اساس بله، بر اساس برای کمپانی دیگه.
برای کمپانی که مثلا اون که ماشینی که دو نفره هست اسپورته، با ماشینی که مثلا فرض 4 نفره، 5 نفره یا 7 نفره یا 10 نفره هست متفاوت. بعد اون وقت بیمه به تعداد سرنشین ها تعهد پرداخت بیمه میکنن،
سیتایی که تعریف شده.
اگر مثلا توی ون گفتن 10 نفر، او 10 تا بیمه، 10 تا 640 میلیون متعهد به پرداخته.
این خیلی مهمه.
بله،
یعنی ما تصور عمومی این هست که معمولا فکر میکنیم که فردی که تو حادثه کشته شده طرف مقابل، در حالی که سرنشینان خود ماشین و خودرویی که
شامل
میشه، غیر از خود راننده که پاسخ سوال شما هست، سرنشینان هم تا اون تعداد سیتی که کمپانی تعریف کرده شامل میشه.
تازه نکته دیگه هم هست که اگر دوتا خودرو با هم تصادف بکنن و بعد کارشناس بیاد بگه آقا تقصیر 50-50 مثلا، راننده این خودرو باید خسارت اون خودرو رو پرداخت کنه، راننده خودروی شماره دو خسارت شماره یک رو پرداخت
دیگه.
کنه
از هر دو بیمه در واقع 50% استفاده.
بالمناسبه نمیشه
عملا عرض میکنم.
آره. نه نمیشه، چون وقتی هم فرض میکنیم شاید خساراتی که به ماشین شماره دو و سرنشینانش وارد شده، مثلا تو ماشین شماره دو یک نفر فوت کرده، اینجا نیست که دوتا راننده باید فوتین رو بپردازن، یعنی در واقع هر کدوم 50% خسارت طرف مقابل رو میان
حتی 3 تا ماشین 4 تا ماشین فرم شما در حادثه که لغزندگی جاده هستش به هم تصادف کنن، اینجا از همه این بیمه ها در واقع استفاده خواهیم.
خب خیلی متشکرم، ظاهرا این تماس تلفنی داریم. عرض سلام و ادب و احترام دارم، انشالله که موفق باشید، در خدمت شنونده عزیز هستیم. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، روزتون بخیر باشه.
خواهش میکنم بفرمایید سوالتون رو.
من در خصوص این قانونی که حذف فیزیکی بیمه شخص سالخ هستش که ابلاغ شده به شرکت های بیمه ای، در این خصوص سوال داشتم که خیلی موارد پیش میاد که شما به یه سری مراکز مراجعه میکنین، در صورتی که این قانون ابلاغ شده به همه ارگان ها و سازمان ها، از شما درخواست میکنن که بیمه شخص سالختون رو ارائه بکنین.
درسته،
در صورتی که طبق قانونی که بیمه مرکزی تصویب کرده،
بیمه کاغذی دیگه چاپ نمیشه معمولا.
آفرین. به صورت حذف فیزیکی در واقع باید انجام بشه و خودشون دسترسی دارن خیلی از سازمان ها که میتونن استعلام بگیرن.
درست.
ولی متاسفانه از شما درخواست میکنن که بیمه شخص سالختون رو در واقع ارائه بکنین.
البته به نظر میشه با توجه به اینکه مقدار موضوع تازه نوعه، هنوز برای خیلی از دستگاه ها جا نیفتاده، وگرنه در حال حاضر اولا دیگه شما نیازی ندارید، بلکه وقتی استعلام میکنن از حالا شرکت های بیمه و خودرو رو در واقع مورد بررسی قرار میدن، مشخصه که این ماشین بیمه دارد یا ندارد. ولی برای رعایت احتیاط به نظر میسه اون زمانی که شما بیمه میکنید توی سیستم در واقع اون شرکت بیمه کننده یا بیمه گر توی کارتابلش از شما میتونید عکسی بگیرید، اینو تهیه کنید، مثلا در اختیارتون باشه. ولی در واقع
در واقع با قانونی که در واقع ابلاغ شده در واقع مغایرت داره دیگه. شما وقتی قانونی تصویب میشه که حذف فیزیکی
اون وقت بی معنی
پرینت بگیرم بذارم توی کیفم، آیا قرار حذف فیزیکی باشه؟ پس این پرینت
دیگه همه جا باید حذف فیزیکی باشه.
بله آفرین.
ولی درمان پزشکی مشکل داریم.
بله،
درمان پزشکی هم الان ما همین مشکل داریم دیگه، وقتی که با کارت
بله،
ملی
بله،
شده.
بله شما یه در واقع مراجعه می‌کنی پزشک که می‌خواد مثلا نسخه به شما نمیده، به صورت در واقع توی جایی ثبتش می‌کنه، بعد میرید مثلا میرید داروخانه که اون دارو رو بگیرید، میرید مثلا اون دارو رو به شما تحویل نمیده، دقت نمی‌کنه.
این نسخه فیزیکی تو حتما باید بیاری برام.
ابتدای تاریخ
بله؟
من
بله. خب حالا صحبت‌های جناب دکتر براتینی رو میشم. خیلی نکته خوبی بود خانم مطرح کردید، ممنونم از شما. هم در مورد بحث پزشکی هست، داروخانه ها هست، هم بحث همین بیمه نامه شخص ثالث هست که در واقع حالا که تصمیم گرفتیم رو حذف فیزیکی بکنیم، طبیعتاً باید زمینه ها و بستراش هم فراهم بکنیم، آموزش های لازم رو هم بدیم و مطالبه کنیم از در واقع همه مراکز، چه اداری، غیر ارادی، عمومی، خصوصی، هر کدوم به هر کیفیت.
سردرگمی مردم میشه دیگه، نمیدونن چیکار باید بکنن، اون لحظه بینشون نداره، بعد از طرف پلیس میگه بیمه تو بده. ای تمام میگه بابا به من گفتن به حذف فیزیکی شده، یعنی شما این سردرگمی که واقعا بالاخره قانون چیه، چه کاری باید انجام بده.
بله بسیار متشکرم، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم، این رو از این رسانه اعلام میکنیم، رادیو گفتگو، برنامه آوای قانون، و میگیم شنونده ارجمندی که با ما تماس گرفتن، خودشو البته معرفی نکردید سرکار خانم،
بفرم. من سهیلا احمدی هستم.
سرکار خانم احمدی سوال بجا و منطقی رو مطرح کردن. امیدوارم مسئولینی که در واقع شرمنده برنامه آوای قانون هستن، حالا اجازه بدید من دیگه توضیحات شما رو کامل بکنم دارم که حرفامون داخل هم نشه که بتونن براش بشنوند کسانی که مخاطب ما هستن. امیدوار هستم مسئولینی که در واقع مخاطب این سوال هستن و سوال هم سوال بسیار بسیار درست و منطقی هست، وقتی قاعده ای رو وضع میکنیم و میگیم که حذف فیزیکی مثلا نسخه پزشک برای داروخانه یا حذف فیزیکی بیمه‌نامه شخص سالس، اینو خب در عمل هم با زمینه‌های اجرایی و آموزشی و ابلاغیش رو مد نظر قرار بگیرن که شهروندان دچار مشکل نشن. جناب دکتر براتین اگر سوالی دارید بفرمایید، از شهروند ارجمندی ندارید مگه میخواد توضیح بدید من در خدمتم. سرکار خانم احمدی رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم متقابلا تشکر میکنم از تشکر میکنم از اینکه با برنامه ارتباط گرفتم. خب طبیعتا سازوکارهایی میخواد که تسهیل داره میشه، ابتدای پروژه است دیگه.
بله
فقط عايز فهمید من به بحثای قبلی نکته رو اضافه کنم تا
دیگه تقریبا دقایق پایانی هستیم،
در حد توصیه است.
بفرمایید.
ندارید من عرض کردم که وقتی که حادثه اتفاق میفته ابتدا پرونده خوب به مرجع قضایی دادسرا میره دیگه، نه
بله چون دیه و اینا میره دادسرا.
زینف که حالا خدا نکرده در فرض فوتی اولیا دم یا خانواده مقتول هستن یا شخص صدمه دیده، منتظر نشه تا حکم قطعی برای تشکیل پرونده، حتما به بیمه از همون زمان مراجعه کنه.
یه محدودی مشخصی دارن که باید همون ابتدا اعلام بکنن 5 روزه چقدر 10
روزه این کارو بکنن، چون بعضا منتظر میشن میخوان از اون ظرفیت 15
روز صادر بشه
15 روز پس از حکم استفاده کنن و طولانی میشه، گلش رو از بیمه میکنن. حتما نمیخوام دفاع بکنم، میخوام عرض کنم که اونجوری گله از خودشون بکنن، چون بیمه میگه شما تشکیل پرونده ندادین
اعلام نکردین. کسانی که بیمه شخص سالس دارند نه. حالا چه کسی که به هر حال مسئول پرداخت خسارت است که مخصوصا که دارنده بیمه شخص سالس، بعد از اینکه این حادثه به وجود آمد سریعا باید برن در شرکت های بیمه تشکیل پرونده بدن تا نتیجه رأی مشخص بشه.
مدارش هم گفتم اینه بس. بله. نظر کارتان فنی هستش، گواهی هویتی هستش، کارت ماشین هست.
بیمه رو باید مطلع بکنیم و تشکیل پرونده
بدیم. این نکته مهمه.
اگر تشکیل پرونده ندیم چه اتفاقی میفته؟
بعد از قطعیت قانونگذار 15 روز پیش بینی کرده. خب این فاصله 15 روز فاصله کمیه.
درسته؟
نه فهمیدید. و به مشکل میخورن، طولانی میشه. به جهت اینکه این مسئله جلوگیری بشه، قاعدتاً اگر از همون زمان تشکیل پرونده، در واقع پرونده در دادسرا منظورم، در بیمه برن تشکیل پرونده بدن، اون رو تسهیل خواهند کرد. ضمن اینکه از اون ظرفیت 50% فی الواقع موارد فوتی و جراحی که عرض کردم
میتونن برخوردار بشن،
با نظر البته مقام قضایی میتونن برخوردار بشن.
خب این 15 روز بعد از رأی قطعی اگر تشکیل پرونده نشود، باز تکلیف چیه اینجا؟
خب این حقوق خود شخص ضایع شده دیگه.
یعنی چی؟ یعنی شرکت بیمه پرداخت نمیکنه خسارات؟
پرداخت میکنه، ولی اگه با تأخیر داد
گلایه نه، فقط نهایتا تأخیر در پرداخت. بله، وگرنه در اصل تعهد که مشکل ایجاد نمیشه.
چک صادر باید بکنه و درخت داره.
بله بسیار متشکرم، خیلی لطف فرمودید جناب دکتر براتینی عزیز. سوالات مختلفی مطرح شد، هر کدوم از اینها میطلبید که خودش حتی یک برنامه مستقل باشه، اما ما به لحاظ اینکه خواستیم به یک موضوع کلی بیمه شخص سالس و بحث تصادفات بپردازیم، بعضی از اونها رو مطرح کردیم که در واقع بتوانیم شنوندگان ارجمند رو با این موضوعات آشنا بکنیم. امیدوارم مورد استفاده توجهتون قرار گرفته باشه. هر سوالی مطلبی داشتید با ما در میون بگذارید، انشالله که بتونیم پاسخگوی شما باشیم. 30,000-35 در اختیار شماست برای پیامک هایی که ارسال میکنید. برنامه آوای قانون، رادیو گفتگو. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر. بدرود، خداحافظ.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده.
چه
چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای عابر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حساب اون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه عابر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Say the gun home.